عددی که عدد قابل قبولی است به میزان زمانی که میبره بعد از تولید بیاد تا بتونه بره توزیع بشه، میشه گفت عدد قابل قبولی است. مطابق دستور رئیس محترم جمهور هم هست که در سقف زمانی مقرر پیش رفتن. البته حالا گزارش های وزارت صنعت معدن تجارت باید مورد ارزیابی نهایی هم طبیعتاً در دولت صورت بگیره، اما گزارش وزارت صنعت این گونه اعلام میکنند. در خصوص مثلا گارانتی هایی که مطرح شد و ضمانت هایی که مطرح شد، از 2 سال به 3 سال افزایش پیدا کرد، از 40,000 کیلومتر به 60,000 کیلومتر افزایش پیدا کرد. یعنی دستورهایی که رئیس جمهور در اون 8 بند دادن در جهت اصلاح ریشه مشکلات صنعت خودرو در جریان اجرا قرار داده، با زمانبندی هایی که زمانبندی ها هم روشن و مشخص ها، در کنار سایر تصمیماتی که خب بالاخره باید در سطح کلان و ملی براشون اتخاذ تصمیم بشه، مثل مسئله واردات خودرو که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مطرح هست، در مجلس هم پیش از این مطرح بوده و باید در مورد اونها تصمیم گیری بشه. انشالله بشه این مسئله مشکلات دیرینه صنعت خودرو رو در کشور حل کرد در این دولت مردمی یک بار برای همیشه انشالله.
سرکار خانم بیات، خبرنگار محترم خبرگزاری مهر، رسانه بعدی خبرگزاری ایسنا.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. آقای دکتر، دولت در سال گذشته چه میزان درآمد مالیاتی داشته و چقدر از مبالغی که به عنوان حقوق و دستمزد پرداخت شده از این میزان منابع مالیاتی بوده؟ ممنونم.
خب مطابق گزارشی که از همکاران عزیزم وزیر محترم امور اقتصاد دارید دریافت کردم، سال گذشته مبلغ 301 هزار میلیارد تومان از محل وصول مالیات واریز نقدی به خزانه انجام شده. یعنی از میزان، من طی چند بند عرض میکنم، میزان واریز نقدی به خزانه 301 هزار میلیارد تومان بوده در حوزه مالیات. 5 هزار میلیارد تومان هم اوراق تسویه خزانه از محل درآمدهای مالیاتی صادر شده، یعنی بدهی‌های مالیاتی دولت با مطالبات مالیاتی تسویه شده 5 هزار میلیارد تومان. 11 هزار میلیارد تومان هم استرداد مالیات و عوارض انجام شده، یعنی از مالیات های اضافی سالهای گذشته معادل 11 هزار میلیارد تومان هم عرض کنم که استرداد صورت گرفته. 40 هزار میلیارد تومان هم از محل مالیات برش افزوده به شهرداری ها پرداخت شده. این سرجمع عددهایی است که در حوزه مالیات دریافتی در سال گذشته صورت گرفته. عرض بکنم که کل پرداختی های حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت در سال گذشته حدود 432 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 70% این عدد، یعنی مطابق این آماری که من اعلام کردم، از محل مالیات ها صورت گرفته که تأکید هم شد این افزایش الحمدلله خوب نرخ وصول مالیات از محل شناسایی مؤدیان جدید صورت گرفته. یعنی فشار مالیاتی به مؤدیان خوش حساب، به مؤدیانی که از گذشته هم بودن وارد نشده، بلکه مؤدیان مالیاتی ما از تعداد حدود 4 میلیون نفر به تعداد حدود 6 میلیون نفر افزایش پیدا کرد. یعنی با شناسایی فرارهای مالیاتی از سوی کسانی که مؤدی مالیاتی نبودن، مؤدی جدید شناسایی شده و این وصول صورت گرفته.
جناب آقای قربانی، خبرنگار محترم خبرگزاری ایسنا و رسانه بعدی خبرگزاری فارس.
سلام آقای سخنگو.
سلام، کجا نشستی؟ خوش.
اخیراً موضوع مهاجران افغانستانی در فضای عمومی کشور مطرح شد. شما به فراخور یک موضع‌گیری‌های در این زمینه داشتید. خواستم بپرسم که دولت اگه برنامه‌ریزی انجام داده برای رسیدگی بیشتر به وضعیت این مهاجران؟ خب روزانه میان به سمت مرزهای ایران، خیلی‌هاشون متأسفانه فاقد مجوزهای لازم هستن و نتیجه نمیتونن داخل ایران از خدمات رفاهی چندانی برخوردار باشن یا در رفع نیازهای ضروریشون ممکنه مشکل بخورن. دولت برنامه‌ای داره برای اینکه این وضعیت بهبود پیدا بکنه؟ ممنونم.
خب مسئله مهاجران یکی از مسائل روی میز کار وزارت کشور و شوراهای مرتبط در حوزه وزارت همکار با این حوزه هست. مسئله مهاجران افغانستانی که حالا پیش از این هم وجود داشته، عرض شد با بی‌ثباتی های ناشی از مداخله نظامی آمریکا تشدید شد و عزیزان افغانستانی رو با مشکلات جدی مواجه کرده، باعث شده که حجم گسترده از ورود مهاجران عزیز افغانستانی رو از مرزهای شرقی کشورم شاهد باشیم. برخی از این عزیزان به صورت قانونی و رسمی وارد کشور میشن که طبیعتاً امکان حمایت مؤثرتر از این مهاجران هم در کشور وجود داره. برخی قصد ورود غیرقانونی رو دارن که طبیعتاً سعی میشه اینها در حد امکان شناسایی میشن و به مرزها عرض بکنم که بازگردانده میشن، چرا که امکان ورود غیر قانونی عزیزان در کشور وجود نداره. پیش از این هم اعلام شد سازمان ملی مهاجرین یا نهاد متمرکزی در وزارت کشور در حال فعال سازی است که عملاً با اقداماتی که امروزه برای مهاجرین عزیز در حال انجام هست، عملاً به نوعی این سازمان در وزارت کشور شکل گرفته، فقط باید اون فرایندهای قانونی خودش هم بتونه طی بکنه برای اینکه حمایت مؤثرتری بشه داشت. البته انتظار میره که مراجع بین‌المللی هم تکالیف خودشون رو عمل بکنن. ایران نشون داده همیشه در شرایط تحریمی هم و در شرایط مختلف حجم گسترده مهاجران از کشورهای مختلف به ویژه عزیزان همسایه ما در کشور افغانستان رو میزبانشون بوده و به خوبی میزبانی کرده از این میهمانانشون، ولی انتظار میره که مراجع بین‌المللی هم تکالیف خودشون رو انجام بدن تا امکان میزبانی مناسب از این عزیزان به ویژه در این شرایط تحریمی وجود داشته باشه.
آقای احمدی،
طبیعتاً دولت جمهوری اسلامی ایران با ورود قانونی مهاجران افغانی موافق هست و از اونها میزبانی میکنه. اتباعی هم به صورت غیر قانونی بخوان وارد مرزهای ما بشن، توسط نیروهای مربوطه و نیروهای نظارتی شناسایی میشن و مرزهاشون عودت داده میشه.
جناب احمدی، خبرنگار محترم خبرگزاری فارس و رسانه بعدی روزنامه آفتابی
است. دکتر خسته نباشین. آقای دکتر، همونجور که مستظرین به یک سالگی دولت نزدیک میشیم و دغدغه امروز جامعه هم معیشته، خواستم بپرسم که برنامه‌های دولت در سال جدید برای بالا بردن رشد اقتصادی و همچنین ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم چیه توی سال جدید؟ خیلی ممنون.
خب تفصیل برنامه‌های دولت که هم در سند تحول اعلام شده رسما، برای اولین بار دولت تمامی برنامه‌های تحولی خودش رو به صورت مکتوب و رسمی اعلام کرده، به صورت عمومی هم منتشر کرده، در اختیار همه کارشناسان و صاحب نظران هست، میتونن بحث و بررسی و نقد بکنن و در تکمیلش کمککار دولت باشن. در حوزه‌های مختلف از جمله حوزه‌ای که شما اشاره کردید برنامه‌ها مشخص شده. در لایحه بودجه و سند بودجه هم طبیعتاً برنامه‌های اقدامی در راستای همون سند تحول برای تحقق رشد اقتصادی، برای کاهش تورم و برای اصلاح سایر مشکلات زمینه اقتصاد مطرح شده هست که حالا اینجا طبیعتاً امکان پرداختن به زوایا و جزئیات این برنامه نیست. من فقط اشاره می‌کنم که خب سه عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی ما که پیش از این اصلی ترین دلایل کاهش ارزش پول ملی از همین سه منشأ حاصل می شد، به طور خاص کسری بودجه دولت، بی‌انضباطی بانک ها و ناترازی ارزی، به طور خاص در سه جهت مختلف مورد توجه دولت قرار گرفته که هر سه رو بتونه باهاشون با جدیت مقابله بکنه. ما کسری بودجه رو در این دولت الحمدلله تا حدود بسیار زیادی مدیریت کردیم، به حداقل رسوندیم. بی‌انضباطی بانک ها با مدیریت مؤثر بانک مرکزی در حال نظم‌دهی و انضباط آفرینی است. همین هفته اخیر، همین هفته‌ای که داخلش الان هستیم، هم بانک مرکزی مقرره جدیدی رو در خصوص شیوه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی صادر کرد که به انضباط هرچه بیشتر بانک‌ها می‌انجامه. البته طرح‌های اصلاح نظام بانکی در حوزه‌های مختلف ارتباط بانک‌ها با بانک‌ها با بانک مرکزی، بانک‌ها با دولت و بانک‌ها با مردم در دستور کار وزرا محترم اقتصاد و بانک مرکزی وجود داره که حالا با مراجعه به سند تحول هم میتونید از جزئیاتش آشنا بشید. و ناترازی ارزی هم با توسعه و تقویت حوزه تجارت خارجی که گزارش‌ها و آمارش از همین تریبون هم بارها اعلام شده که الحمدلله موفقیت‌های بسیار خوبی رو در 6 ماه دوم سال پیش ما داشتیم و ان شاء الله بیش از این هم در سال 1401 خواهیم داشت. ان شاء الله این سه عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی تا حدود بسیار زیادی مدیریت شده و بیش از این هم مدیریت خواهد شد.
سرکار خانم شوق و شعرا، خبرنگار محترم روزنامه آفتابه یزد و رسانه بعدی خبرگزاری ایران پرس.
سلام آقای دکتر. در مورد مسئله ریزگردها که اخیراً به تهرانم رسید، دولت قصد داره چه اقداماتی در سطح داخلی و بین المللی انجام بده؟ خیلی ممنون.
خب مسئله ریزگردها مسئله دامنه داری در منطقه غرب آسیاست. برای مدیریت این مسئله هم در بعد داخلی از سوی سازمان محیط زیست با همکاری سایر دستگاه‌ها برنامه متعددی هم طراحی هم در حال اجراست، هم در حوزه بین المللی، حالا با همکاری به طور خاص محیط زیست، سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه، باز با همکاری سایر برخی دستگاه دیگه. من به برخی از اینها اشاره میکنم، عرض بکنم که سازمان محیط زیست یک برنامه عمل 10 ساله رو برای این حوزه من اشاره میکنم که طراحی کردن که در ستاد ملی، عرض بکنم که فکر میکنم گرد و غبار اسمش باشه، ستاد ملی در حال پیگیری است. من به برخی از اینها اشاره میکنم. بیش از 2.5 میلیون هکتار از کانونهای غبارخیز داخل کشور شناسایی شده و اقدامات مؤثری برای، عرض بکنم، مدیریت این مناطق صورت گرفته. در حوزه بین المللی دستگاه دیپلماسی موظف شده که با کشورهای منطقه‌ای و به ویژه کشورهایی که حالا گفته میشه از سوی کارشناسان که بیشتر منشأ این ریزگرده ها هستن، اقدامات و رایزنی های دو و چند جانبه رو در دستور کارش قرار بده. خب میدونید این نیازمند اظهار نظر کارشناسان محیط زیستی است. من طبیعتا نمیتونم در این حوزه اظهار نظر کنم، ولی خب گفته میشه بیشتر از کشورهای همسایه مثل کشور عراق، عربستان، برخی اقداماتی که در حوزه منابع آبی در کشور ترکیه اتفاق افتاده یا سوریه مثلا، اینها منابع اصلی این ریزگردها گفته میشه که هستن، که تعاملات هم با همین کشورها و برخی کشورهای دیگر در منطقه به منظور طراحی‌های مشترک، به منظور تأمین آب در حوزه‌های آبریز که دچار بحران شدن، یا مسئله خشک شدن هورهای بزرگی که در کشور عراق یا کشورهای همسایه وجود داره صورت بگیره. آنچه مهم است این است که طبیعتاً این مرزهای جغرافیایی نباید عاملی باشه برای اینکه به صورت یک جانبه کشورها به مدیریت منابع آبی پردازن، چرا که آثار زیست محیطیش برای همه کشورها در پی خواهد بود و دستگاه دیپلماسی ما هم با همین نگاه و با همین روی کرد سعی میکنه که تعامل دو و چند جانبه رو به کشورهای منطقه جهت حل و مدیریت این بحران داشته باشه.
سرکار خانم رؤوفی راد، خبرنگار محترم خبرگزاری ایران پرس و رسانه بعدی رادیو جوان.
دکتر خدا قوت، لطفاً بفرمایید که دیوان بین المللی داوری شرکت قاضی فرانسوی رو به پرداخت 1.5 میلیون دلار به ایران محکوم کرده. از پیگیری هایی که در این زمینه انجام شده بفرمایید و آیا مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق ملت ایران اقدام کردن یا خیر؟ متشکرم از پاسختون.
خب این دعوای شرکت گاز ایران و شرکت های همکار و شرکت گاز ایران و شرکت قاضی فرانسوی دعوای چند ساله‌ای بود که با همکاری خوب مدیران مجموعه گاز و همچنین مدیران مرکز حقوقی بین المللی الحمدلله به نتیجه رسید. البته میزان دعوا بسیار بیشتر از این عدد بود، تقریبا معادل 27 میلیون دلار ادعای شرکت فرانسوی بود. البته معادلش رو من عرض می‌کنم چون عددها به یورو بوده، و ادعای مقابل ایرانی هم چیزی قریب 13 میلیون دلار، معادل 13 میلیون دلار بود که جمع این ادعاها به قریب 40 یا 39 میلیون دلار میرسید که من در اخبار هم دیدم این عدد منتشر شده بود. جمع ادعاها بله این میزان بوده که نتیجه این رأیی که الحمدلله به نفع کشورمون صادر، به نفع کشورمون در حقیقت صادر شد، نتیجهش هم رد اون مبلغ ادعای 27 میلیون دلار بوده، هم علاوه بر اون با تهاتر برخی از مطالبات و عرض بکنم موارد ادعای طرف مقابل، در مجموع من در اظهار نظر قبلی هم اعلام کردم چیزی قریب به معادل 1.5 میلیون دلار پرداخت نهایی باید به ایران صورت بگیره. خب بعد از اینکه رأی داوری به نفع ایران صادر شد، طرف فرانسوی از این رأی تجدید نظر خواهی کرد، در دادگاه تجدید نظر پاریس دعوای ابطال رأی داوری رو اقامه کرد. دادگاه تجدید نظر این دعوا رو رد کرد با دفاعیاتی که اشاره هم شد با مدیریت خوب وکیل ایرانی در فرانسه پیگیری میشد. بعد دوباره فرجام خواهی کرد طرف فرانسوی از این رد در دیوان عالی فرانسه، که فرجام خواهی هم رد شد و رأی به نفع ایران الحمدلله نهایی شده، الان در مرحله اجرای حکم وجود داره. وکلای طرف ایرانی در حال شناسایی اموال شرکت فرانسوی به منظور مسدودسازی و توقیف و وصول مطالباتشون هستند.
سرکار خانم هادیان، خبرنگار محترم رادیو جوان و رسانه بعدی رادیو گفتگو.
به نام خدا. سلام آقای دکتر، وقتی شما بخیر باشه. شما در دو بخش در مورد شما در دو بخش راجع به گرانی ها صحبت کردیم. اگر اجازه بدید وارد یکم جزئی ترش بشیم و اینکه به هر حال باید بگیم که دولت در بحث پیگیری ها خوب عمل کرده، اما الان یه مشکلی که ما در داخل کشور داریم و توی جامعه داریم و گوشه هممون هست، خود فروشنده ها هستن، خرده فروش ها هستن، صاحبان سوپرمارکتی ها هستن و فروشگاه های معتبر، حالا به هر دلیلی دارن متاسفانه گرانی رو رواج میدن، هر جور که دوست دارن روی قیمت ها دارن، روی کالاها دارن قیمت گذاری میکنن. سازمان تعزیرات حالا یک دو مورد رو اینجور بیان میکنه که یا کمبود نیرو دارن برای نظارت، یا به هر دلیلی دارن حالا کوتاهی میکنن. حالا شاید اونا بگن ما کوتاهی نمیکنیم، ولی نظارت ها الان روی خود این افرادی که دارن دیگه با من شهروند در ارتباط هستن کمه و گرامی پوشن و هیچ دلیلی هم حالا ندارم. حالا این میخوایم ببینیم که خود دولت میخواد الان چه کار بکنه که مستقیما خودش ورود پیدا بکنه که دیگه اون صاحب سوپرمارکتی سر کوچه دیگه این قدرت رو نداشته باشه که هر جور که دوست داره قیمت رو بالا پایین بکنه. من میشم
خب اصلی تا این راهکار نظارتی بر بازار که نظارت مردمی است، به همین منظور هم سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سامانه ای رو به منظور اطلاع رسانی موارد گران فروشی در اختیار عموم مردم قرار داده، هم مرکز تماس داره هم سامانه داره که پاسخگوی شهروندان عزیز هست و با راهکار مقابله با گران فروشی در این سطح خرده فروشی هم راهکار اساسی و اصلیش همون نظارت مردمی و خود شهروندان عزیز هست. اما در خصوص اقداماتی که دولت در این زمینه باید انجام بده و انجام میدهد، خب با همکاری خوبی که بین وزارتخانه‌های سند مدن تجارت، جهاد کشاورزی، وزارت کشور، وزارت دادگستری و اتاق اصناف ایران صورت گرفته و با همکاری خوبی که سازمان بسیج به منظور فعالسازی همین جنبه‌های نظارت مردمی داره، الحمدلله نظارت مؤثری در این مدت و گسترده‌ای در این مدت بر حوزه‌های بازار به ویژه بر حوزه تولید صورت گرفته. یعنی سعی شده که تمرکز نظارت کنترل گرانفروشی از اون ریشه یا از اون سرمنشأ این حوزه تولید باشه. تا کنون بیش از 20 جلسه تنظیم بازار برگزار شده، هر جلسه تنظیم بازار یک جلسه پیش از اون جلسه کمیته هماهنگی نظارتی در وزارت دادگستری است که به نوعی با مفریت وزارت دادگستری با حضور سازمان تعزیرات و همین بخشایی که عرض کردم تشکیل میشه. گشت‌های مشترکی رو سازمان تعزیرات با همکاری ناظران وزارت سند مدن تجارت و وزارت جهاد کشاورزی داشته و رسیدگی پرونده ها و اجرای احکام پرونده ها با سرعت جدی پیگیری شده. من خواهش می‌کنم آمار رو از خود سازمان تعزیرات حتما بگیرید. من فقط اشاره می‌کنم در هفت ماه اخیر دولت، یعنی هفت ماه انتهایی سال 1400 که عملکرد دولت مردمی بوده، حدود 120 هزار گشت سیار فقط از سوی سازمان تعزیرات اتفاق افتاده که 55 هزار گشتش مربوط به ایام نوروز بوده. یعنی من هفت ماه تا انتهای 1400 عرض نمی کنم، تا انتهای تعطیلات نوروز عرض می کنم. یعنی به طور متوسط فقط در طول همین تعطیلات نوروز حدود 2000 گشت در هر روز صورت گرفته فقط از سوی سازمان تعزیرات، که البته متولی اصلی گشت سازمان وزارت سند مدن تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، آمار گشت‌های اونها که با همکاری بسیج مردمی هم صورت می‌گیره بسیار بیشتر از این آمار است.
صحبه خانم شعار، خبرنگار محترم رادیو گفتگو و آخرین رسانه روزنامه شهروند.
ببخشید من خواهش می‌کنم حتما از سازمان تعزیرات آمار پرونده‌هایی رو هم که رأی دادن بدهید. از بسیاری از عرض بکنم که فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاخص و ملی محکومیت‌هایی داشتن. برخی از من الان دو عنوان رو حضور ذهن دارم، دو مورد از فروشگاه زنجیره شاخص و ملی محکومیت‌هایی رو داشتن. برخی از برندهای کالاهایی به واسطه احتکار یا گرانفروشی، برندهای سرشناسی که همه ما میشناسیم، محکومیت‌های جدی داشتن. خواهش می‌کنم که جزئیات رو برای اینکه دقت هم داشته باشه از سازمان تعزیرات حتما جویا بشه.
خدا
قوت آقای دکتر. سلام، کجا بودن؟ گفتگو.
رادیو گفتگو. طبق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر مسیر خوب و مناسب دیپلماسی کشور، اما ما اخیراً در چند ماه اخیر شاهد سکوت در حوزه اجرای سازی توافقنامه ایران و چین هستیم. میخواستم بپرسم ازتون که ممکنه این توافق هم به اجرای شدن توافق هسته‌ای پیوند خورده باشه، یا مشکل دیگه‌ای وجود داره که مثل چند ماه اخیر پررنگ این موضوع اجرای شدنش در دستور کار دولت نیست؟
اجرای شدن البته عنوان اون برنامه هست، برنامه جامع همکاری 25 ساله ایران و چین و توافق نبوده، یه برنامه جامع همکاری است که نیازمند توافق‌ها و موافقت نامه‌ها و قراردادهای آتی اجرایی کردنش، اما اجرایی شدن این برنامه جامع یعنی قرار گرفتن در مسیر اجرا به صورت رسمی در سفری که وزیر محترم خارجه در دیماه 1400 به چین داشتن اعلام شد از سوی دو طرف، به صورت رسمی در دستور اجرا قرار گرفت در همان زمان، و پس از آن هم تأکید شد که اجرای این برنامه جامع همکاری هیچ گونه ارتباطی با مذاکرات وین ندارد و با مذاکرات برجامی ندارد و در هر صورت این برنامه جامع اقدام خواهد شد با پلن‌های متفاوتی، با طرح‌های متفاوتی در هر صورت اجرا خواهد شد. جزئیات بیشتری هم در سفر اخیری که وزیر امور خارجه داشتن باز هم با طرف چینی توافق صورت گرفت و در حال حاضر نهادهای زیربط از دو مجموعه، هم بخش‌های زیربط در کشور ما هم بخش‌های زیربط در چین، در حال مذاکره به منظور تهیه همون قراردادهایی هستن که من اشاره کردم زیر اون توافق، زیر اون برنامه جامع باید منعقد بشه. اتفاقا پیش بینی میشه که ان شاء الله این همکاری ها توسعه های زیرساختی و مناسبی رو به ویژه در حوزه های صنعتی و معدنی و همکاری بانک بیمه ای برای دو کشور ان شاء الله داشته باشه.
مهداد، خبرنگار محترم روزنامه شهروند.
با عرض سلام و خسته نباشید. آقای دکتر، بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف هستش در صورت حذف ارز ترجیحی دارو هزینه اون رو از قبل حالا بیمه یا روش‌های دیگه تأمین کنه. این در حالی که وزیر بهداشت هم تاکید داره که قیمت دارو نباید افزایش پیدا کنه. برنامه دولت برای کنترل این بازار چی هستش و آیا ما با شاهد بعد از این شاهد بازم کاهش قیمت‌ها خواهیم بود یا کمبود دارو خواهیم بود یا نه؟ تشکر.
خب همانگونی که اشاره شده و تأکید شده، ارز ترجیحی برای حوزه دارو حذف نشده. اتفاقا یکی از دلایل کمبوده، برخی از کمبودهای دارویی یا افزایش قیمتهای دارویی که امروز مواجه هستیم باهاش، کمبود ارز تخصیصی در سال گذشته به حوزه دارو بود که سعی شد در نیمه دوم سال با استقرار دولت مردمی این کمبود جبران بشه. در بودجه سال گذشته خب حدود 2 میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شد برای حوزه دارو که این میزان کفاف نیاز کشور رو در حوزه دارو نداشت. به همین دلیل تدبیری که صورت گرفت در لایه بودجه 1401 این مبلغ به معادل حدود 3 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد، علاوه بر برخی از حمایت‌هایی که در حوزه بیماری‌های خاص صورت خواهد گرفت. خب این اولین مسئله که این مشکل ناشی از کمبود منابع بوده در بودجه 1401، این مشکل به صورت ریشه‌ای برطرف شده و در اولین اقدام هم هنوز ماه اول سال تمام نشده، یک سوم مبلغ یعنی 1 میلیارد دلار تخصیص پیدا کرده وزارت بهداشت، یعنی در 1/12 سال یک سوم از بودجه‌ای که باید برای ارز ترجیحی در حوزه دارو تخصیص پیدا بکنه 1 میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص پیدا کرده. لذا پیش بینی میشه که ما امسال انشالله در حوزه دارو با مشکلی مواجه نباشیم. خب در راستای اجرایی کردن قانون بودجه 1401 طبیعتاً زیرساخت‌های لازم برای اصلاح نظام پرداخت این یارانه که به جای اختصاص ارز ترجیحی از طریق سازمان‌های بیمه‌گر باشه باید صورت بگیره با همکاری وزارت بهداشت، وزارت کار و سازمان برنامه، هم در حوزه تأمین منابعش هم در حوزه زیرساخت‌های بیمه‌ای. به ویژه نیازمند توسعه و تعمیر بیمه ایست. ما انشاءالله دولت مردمی در سال 1401 بیمه رو همگانی خواهد کرد. انشاءالله جزء برنامه های دولت مردمی است که بتونه در سال 1401 بیمه رو همگانی کنه. جزء عرض بکنم که دستاوردهای خوب و مثبت دولت مردمی در سال در همین دولت عرض بکنم موجود باشه، در دولت 13 یعنی باشه، عرض بکنم تلاش میشه که این برنامه که در دولت 13 هست در همین سال 1401 انشاءالله رقم بخوره و طبیعتاً با ایجاد اون زیر ساخت و توسعه داروهای تحت پوششی که تحت پوشش بیمه قرار دارن بشه مدیریت کرد که با تأمین این منابع، همین منابعی که در بودجه پیش بینی شده، بدون افزایش هیچ گونه قیمتی در حوزه پرداخت مردم عزیز و کسانی که مراجعه کردن برای تأمین دارو بتونن داروهای مورد نیازشون رو تأمین بکنن. من یه اشاره‌ای به برخی از آمار بکنم. ببینید در حوزه کمبودهای دارویی در نیمه دوم سال 1400 کمبودهای دارویی یک چهارم مدت مشابه سال قبلش بوده. یعنی سال 1399 در نیمه دوم ما حدود 250 قلم کمبود دارویی داشتیم، در نیمه دوم 1400 حدود 60 قلم کمبود دارویی داشتیم. یعنی حدود یک چهار بیش از یک چهارم کاهش، یعنی کمتر از یک چهارم بوده، بیش از سه چهارم کاهش یعنی داشته. در حوزه تورم یا افزایش قیمت داروها هم همچنین، آماری که من از مرکز آمار ایران گرفتم، یعنی من آمار رو از وزارت بهداشت هم اعلام نمی‌کنم، از مرکز آمار ایران میتونید مراجعه کنید به آمار مرکز آمار ایران، در حوزه نرخ تورم دارو هم دوباره مشابه همین هست. یعنی نرخ تورم دارو در نیمه دوم 1400، یعنی دوره فعالیت دولت مردمی، به نسبت نیمه دوم 1399 تقریبا نصف شده، کمتر از نصف شده. یعنی از عرض بکنم که من آمار که از بانک مرکزی گرفتم، نیمه دوم 1400 13.7 در حالی که نیمه دوم 1399 48 بوده، یعنی حدود یک سوم کاهش پیدا کرده. یعنی الحمدلله همین توجه ویژه به حوزه دارو در دولت مردمی مؤثر واقع شده، هرچند همین میزان تورم و همین میزان کمبود دارویی هم مورد پذیرش دولت مردمی نیست، ولی آن مسیری که طی شده هم بهش توجه بشه و بنگریم که چه مسیری طی شده و از چه وضعیتی امروز به چه وضعیتی رسیده ایم. انشالله با همین مسیر به ویژه با اصلاح نظام پرداخت یارانه، اگر همین اصلاح نظام پرداخت یارانه پیش از این صورت گرفته بود، شاید امروز همین وضعیت کمبود دارویی یا همین وضعیت افزایش نرخ تورم در حوزه دارو هم ما شاهدش نبودیم. انشالله که امسال بشه با تعمیر زیرساخت‌های لازم و با حمایت مردم و شما رسانه‌ها در روشنگری و تبیین طرح‌هایی که در این حوزه وجود داره بتونیم این اقدام ملی رو رقم بزنیم. من در انتهای کاری بفرمایید.
لیست سوال‌ها جا موندم.
بفرمایید.
کسی هم مقصر امکانش هست سوال از حضورتون
بفرمایید. جا مونده به عنوان عذرخواهی ما بفرمایید.
نه خواهش می‌کنم، نه تقصیر
شما. از کجا هستی؟
روزنامه قدس خلیل‌خانی هستم آقای دکتر. عرض کنم که آقای نفرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری اخیرشون گفتن اگر ایرانی‌ها می‌خوان که تحریم‌های ورای برجام برداشته بشه، باید به نگرانی‌های ما ورای برجام رسیدگی کنند. اگر اونها نمیخوان از این مذاکرات برای حل دیگر مشکلات دو جانبه استفاده کنن، مطمئنیم که به سرعت بر سر برجام به تفاهم میرسیم. یه جوری توپ تو زمین ایران انداختن که ما خواسته های فرابرجامی در این مذاکرات در وین داریم. موضع شما رو میخوام بدونم.
روی کرده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مذاکرات وین و برجام کاملا روشن بوده هست، ثابت بوده هست و خواهد بود. کسی که میز مذاکره، کسی که برجام و معاهده رو ترک کرده، طرف ایرانی نبوده. طرف آمریکایی میز رو ترک کرده و هرگز ایران اهل عدم وفای به عهدش یا برهم زدن میزها نبوده و نیست، و همین هم نشون میده که چه کسی داره مسیر مذاکرات رو سعی میکنه به بنبست بکشه. عرض بکنم یه خبر خوش به همکاران عزیزم بدم که البته میخواستیم این هفته اتفاق بیفته و هفته بعد موکول شد به خاطر تشییعی که فردا برای یک شهید گمنام در حیات دولت داریم. ما انشالله از هفته بعد چهارشنبه ها به امید خدا اگر مشکلی اتفاق نیفته بحث حیات دولت رو فعال خواهیم کرد. خبر خوشی برای همکاران خوبم. با توجه به اینکه موفق نشدیم جلسات دولت رو به سالن جلسات اصلیش منتقل بکنیم، ما هر هفته تعدادی از وزرا رو دعوت می‌کنیم، سعی می‌کنیم از پیش هم اعلام بکنیم، تعدادی از وزرا رو دعوت می‌کنیم در حیات دولت، انشالله پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حیات دولت باشن انشالله.
این بیات هستم آقای دکتر. یه نقد منصفانه یا غیر منصفانه از اهالی رسانه مطرح کنیم. دولت با مدیران همه رسانه ها افطاری، حالا برنامه افطاری رو داشتن، متاسفانه کلا خط بطلان داره کشیده میشه روی همه خبرنگارها. ما بارها نقد کردیم که تو برنامه ها حضور نداریم، رسیده به جایی که فقط مدیران رسانه ها دارن با رئیس جمهور دیدار میکنن و خود خبرنگارها که پیوند اصلی ماجرا هستن کامل حذف شدن.
خبرنگار ولی بنده همین هفته آخر سال در خدمت افغان بودم. بازم هر وقت خواستید با آقای حجاب فرمایید این مارد بود میرای ما مارد